اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. یه هفته واشنگتن با دو موضوع مهم رسیدگی میکنه. یکی بسته کمک اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری خود بود که رئیس جمهور جو بایدن پیشنهاد کرده، و دیگه هم محکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی در سنای ایالات متحده میباشه. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. وزارت داخلی افغانستان امروز دوشنبه از بازداشت مسئول جلب و جذب شبکه القاعده در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خبر داد. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که این عضو شبکه القاعده در مربوطات ولسوالی سرخرود ولایت ننګرهار بازداشت شده است. در اعلامیه وزارت داخلی افغانستان آمده است که این عضو شبکه تروریستی القاعده در تبانی با گروه تروریستی طالبان در طراحی و سازماندهی حملات تروریستی در مربوطات ولایت ننګرهار نقش کلیدی داشت. اما وزارت داخلی افغانستان در مورد هویت فرد بازداشت شده جزئیات ارائه نکرد. این در حال است که به تازگی گروه تحلیل و تعزیرات شورای امنیت ملل متحد با استناد به کشته شدن اسام الدین عبدالرؤوف مشهور به ابو محسن المصری، محمد عنیف معروف به عبدالله و افراد این دو قماندان القاعده در ولایت‌های غزنی و فرا گزارش داد که روابط گروه طالبان با شبکه القاعده همچنان مستحکم است. این گزارش تخمین کرده است که در حال حاضر افراد وابسته به القاعده در افغانستان بین 200 تا 500 نفر می‌رسد. مقام‌های محلی ولایت بادغیس امروز دوشنبه گفتند که در نتیجه حملات گروه طالبان بر یک پوسته نیروهای امنیتی افغانستان در آن ولایت 5 منصوب پلیس کشته شدند. اسام الدین شمس ولی این ولایت به صدای امریکا گفت که جنگجویان گروه طالبان این حمله را یکشنبه شب بر پوسته امنیتی خزک از مربوطات ولسوالی آب کمری این ولایت انجام دادند. آقای شمس افزود که جنگجویان گروه طالبان با سلاح‌های سنگین و دوربین‌های شب مجهز بودند. و افزود که در این درگیری به جنگجویان گروه طالبان نیز تلفات وارد شده است، اما شمار دقیق آنان تا اکنون واضح نشده است. در این حال شورای ولایتی غور از کشته شدن 3 منصوب امنیتی افغانستان در نتیجه حمله گروه طالبان در این ولایت خبر داده است. فضل حق احسان رئیس شورای ولایتی غور گفته است که این حمله یکشنبه شب در غرب شهر فیروزکو مرکز این ولایت صورت گرفته است، اما در مورد جزئیات ارائه نکرد. گروه طالبان تا حال در مورد این حملات مرگبار تبصره نکرده است. مقام‌های محلی ولایت پروان امروز دوشنبه گفتند که در اثر انفجار ماین کنار جاده در نزدیکی پوانتون آن ولایت 1 نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. عبدالقاسم سنگین رئیس شفاخانه ملکی ولایت پروان به صدای آمریکا گفت که تا حال 1 کشته و 5 زخمی از محل انفجار به شفاخانه منتقل شدند. در این حال عبدالواسی رحیمی سرپرست و عامل امنیت پلیس پروان به خبرنگاران گفت که هدف این انفجار یک موتور نو آیلکس مربوط به ریاست امنیت ملی این ولایت بوده است. آقای رحیمی افزود که تمامی قربانیان این انفجار کارمندان این ریاست بودند. در یک هفته گذشته این دومین انفجار ماین کنار جاده در شهر چارکار مرکز ولایت پروان است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. انتظار می رود که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز دوشنبه اعلام کند که امریکا منعیس ناظر شورای حقوق بشر ملل متحد برمیگردد. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2018 میلادی این شورا را ترک کرد و ادعا کرد که این شورا نه تنها در برابر اسرائیل مغرضانه عمل می کند، بلکه نیاز به اصلاحات دارد و اعضای خود این شورا به شمول چین، کیوبا و ونزوئلا ناقضین حقوق بشرند. یک مقام ارشد ایالات متحده روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که اداره جو بایدن نیز باور دارد که این شورا هنوز هم نیاز به اصلاحات دارد، اما تاکید کرد که برای بهبود وضعیت در این شورا امریکا نیاز دارد تا در این شورا حضور داشته باشد و مطابق اصول عمل کند. پلیس میانمار امروز دوشنبه به معترضان هشدار داد که یا متفرق شوند و یا هم به زودی با قوای قهریه آن کشور مواجه خواهند شد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
ده ها هزار نفر برای سومین روز پیهم در سراسر میانمار دست به مظاهره زدند و خواستار رهایی آنگ سان سوچی، رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی و سایر مقامات ارشد ملکی آن کشور شدند. نظامیان میانمار دوشنبه گذشته مقامات ارشد آن کشور را توقیف کردند و ادعا کردند که در انتخابات نوامبر سال گذشته تقلب صورت گرفته است و مقامات ملکی آن کشور به تقلب انتخابات رسیدگی نکردند. بعد از توقیف مقامات ارشد میانمار، حالت اضطراری را برای یک سال اعلام کردند. اقدامی که از سوی شماری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا محکوم شده است و از نظامیان آن کشور خواستند تا به نتایج انتخابات پارلمانی آن کشور احترام بگذارند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده هفته گذشته نظامیان میانمار را تهدید به وضع تعزیرات کرد و گفت زمانی که دموکراسی هدف حمله قرار بگیرد، ایالات متحده در کنار دموکراسی استاده خواهد شد. در این حال، ملل متحد و کشورهای اروپایی توقیف رهبران سیاسی میانمار را محکوم کرده و گفتند که بیم آن می رود که نظامیان میانمار مخالفان را در آن کشور سرکوب کنند. تنش‌ها میان اردو و رهبری دولت آن کشور بعد از انتخابات حدود 3 ماه پیش بالا گرفت. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی در انتخابات 8 نوامبر 83% آرا را کسب کرد و پیروز این انتخابات شد. اما اردوی میانمار اعلام کرد که در این انتخابات تقلب شده و نتیجه آن را نپذیرفت.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت خارجه استرالیا امروز دوشنبه گفت که یک ژورنالیست تلویزیون استرالیا که از ماه آگوست سال گذشته به این سو در چین در توقیف بود، حال به صورت رسمی از سوی مقامهای چینی دستگیر شده است. موریس پین وزیر خارجه استرالیا امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت که چینگلی استرالیایی چینی تبار جمعه گذشته به زن انتقال اسرار دولتی برای خارج دستگیر شده است. وزیر خارجه استرالیا همچنین گفت که کشورش در مورد وضعیت لی در توقیفگاه چین نگرانی جدی دارد. یانگ هنگ جون، یک استرالیایی چینی تبار دیگر، نیز از جنوری 2019 میلادی به این سو با اتهام جاسوسی در چین در توقیف سر می برد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی امروز دوشنبه برای دومین روز پیهم مانع حمله تیاره بدون سرنشین اوسیهای یمن شد که به سمت عربستان سعودی در حرکت بود. ترکی المالکی، سخنگوی نظامیان عربستان سعودی، با نشر اعلامیه گفته است که شورشیان اوسی قصد داشتند تا اهداف غیر نظامی را در جنوب آن کشور مورد حمله قرار دهند. عربستان سعودی دیروز یکشنبه نیز گفت که مانع 4 تیاره بدون سرنشین اوسی های یمن شد که قصد حمله بر غیر نظامیان را در عربستان سعودی داشتند. شورشیان اوسی یمن که از حمایت ایران برخوردارند تا حال در مورد این گزارش تبصره نکردند، اما شورشیان این گروه در گذشته چندین بار عربستان سعودی را هدف حملات میزایل های بالستیک و تیاره های بدون سرنشین قرار دادند. ایالات متحده از شورشیان اوسی یمن خواسته است تا از حملات تهاجمی جدید در داخل آن کشور اجتناب کنند و از حملات خودداری کنند که غیر نظامیان را در مناطق زیر کنترل عربستان سعودی متاثر می کند. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ناوقت یکشنبه شب با نشر اعلامیه گفته است که ایالات متحده از حملات حوثی ها عمیقا نگران است. در این اعلامیه از شورشیان حوثی یمن همچنین خواسته شده است تا با گونه سازنده وارد مذاکرات صلح ملل متحد شوند تا صلح در آن کشور تامین گردد. اظهارات آقای پرایس در حالی صورت گرفته است که مارتین گریفیتس، نماینده ویژه ملل متحد برای یمن، در یک سفر 2 روزه وارد تهران شده است تا با مقامهای ایرانی در مورد حل منازعه یمن گفتگو کند. قبل بر این واشنگتن هفته گذشته اعلام کرد که حمایت خود را از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن خاتمه می دهد، اقدامی که مورد استقبال تهران قرار گرفت. اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، به خاطر حمایتش از دخالت ائتلافی نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن مورد انتقاد شدید قرار داشت. اداره پیشین آمریکا در آخرین روزهای دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ شورشیان حوثی یمن را درج فهرست سازمان‌های دهشت افغانی خارجی کرد، اما مقام‌های کنونی آمریکا گفتند که قصد دارند تا این اقدام اداره پیشین را لغو کنند. در جنگ 6 ساله یمن 10,000 نفر به شمول غیر نظامیان کشته شدند و ملل متحد گفته است که 80% جمعیت آن کشور به کمک‌های عاجل بشری نیازمندند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند و بیش از 106 میلیون و 228 هزار نفر رسید. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان نزدیک به 2,319,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 27,009,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 463,482 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. باشندگان ولایت هرات در یک گرد همایی حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان و نظام جمهوریت اعلام کردند. اونا از جامعه جهانی خواستند تا مانع فروپاشی نظام جمهوریت در افغانستان شده و برای آوردن صلح و امنیت در کشور گروه طالبان وادار به حضور در پای میز مذاکرات کنند. جزئیات بیشتر خلیل نورزایی تقدیم میکنم.
صدها تن از زنان، فعالان مدنی، جوانان و علمای ولایت هرات با برگزاری یک همایش بزرگ در این ولایت حمایت خود از نیروهای امنیتی افغان و نظام جمهوریت را بیان داشتند. شهروندان هرات با حمل بیرق افغانستان و سر دادن شعار حفظ نظام جمهوریت خواهان پایان جنگ و برقراری صلح در کشور شدند. حسیب و لیلا دو تن از جوانان هرات گفتند:
هر دولت مشکلات وجود داره، اما نباید ما پیشرفتایی هم که در طول مدت چند سال اخیر شده ایران نباید نادیده بگیریم و ما به هیچ عنوان قابل قبول بشر نیست که دوباره برن به سفر برگردن.
به خاطر حفظ نظام جمهوریت و حفظ دستاوردهای 20 ساله نظام جمهوریت و نیروهای امنیتی در این مکان جمع شدند تا ما دوباره به عقب بر نگردیم.
عبدالرحیم صالحی، یک تن از فعالان مدنی هرات، نیز میگوید در جریان دو دهه اخیر مردم افغانستان در سایه نظام جمهوریت به عدالت و دموکراسی دست یافتند و این دستاوردها با ایجاد حکومت موقت از بین خواهد رفت.
حکومت هایی که از مردم بر مردم هست، یعنی حکومت های جمهوری که مردم با پای صندوق های رای میرن و یک شخص رو به عنوان زعیم انتخاب میکنن، قطعا از او توقع دارن. ما برای آوردن جمهوریت میلیون ها خون و مهاجر دادیم، جوان را از دست دادیم و ما امروز از جمهوریت حمایت کردیم و جمهوریت دستاورد 40 ساله ما هست.
شماری از اعضای شورای ولایتی هرات نیز در این همایش از جامعه جهانی و ایالات متحده خواستند تا طالبان را مجبور کنند به جای سفر به کشورهای منطقه در میز مذاکرات حاضر شده و به جنگ و خونریزی در افغانستان پایان دهند. وکیل احمد کروخی، معاون شورای ولایتی هرات، گفت حفظ نظام کنونی سبب بقای نیروهای امنیتی و دفاعی در کشور خواهد شد.
باید جامعه جهانی و آمریکا، به خصوص آمریکا، فشار که لازم و ضروریه باید با طالبان وارد کنه که اینا به میز مذاکره برگردن. خب متاسفانه از شروع مذاکره آمریکا امتیازات بسیاری برای طالبان داده. که می‌بینیم دوستایی که از طرف افغانستان میرم، اونا رو میگم ما خب اون معاهده صلح همراه آمریکا به امضا رسانده.
روز گذشته عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، نیز از تأخیر در دور دوم مذاکرات صلح انتقاد کرده، گفت هیئت گروه طالبان به جای پیشبرد گفتگوهای صلح مصروف سفرها و بحث‌های حاشیه‌ای هستند. در جریان دو ماه گذشته نمایندگان گروه طالبان به 4 کشور پاکستان، ایران، روسیه و ترکمنستان سفر کردند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
گزارشی که به سفارش کنگرس ایالات متحده آمریکا تهیه شده، توصیه میکنه که این کشور باید برنامه خروج کامل نیروهای خود از افغانستان به عقب بیندازه و کاهش بیشتر نیروها را و پیشرفت مذاکرات صلح و کاهش خشونت از طرف طالبان گری بزنه. در تازه ترین تحول، سناتور لینزی گراهام در مصاحبه با یک تلویزیون آمریکایی گفته که اونا وقت افغانستان را ترک میکنن که شرایط آماده شوند. در این رابطه رویا زمانی مصاحبه با فرهاد یوسف زاده آگاهی مسائل سیاسی انجام داده که با سخنهای آقای یوسف زاده در این مورد آغاز میشه.
تردیدی وجود نداره که مذاکرات ایالات متحده آمریکا در باب صلح افغانستان با طالبان که منتج به یک نتیجه شد، اون بسیاری از طرف هایی که در این مذاکره بود حضور می داشتند توأم با تردید بود. مذاکره بیشتر برایند نوع نگاه دولت آقای ترامپ بود نسبت به در واقع پدیده صلح افغانستان و روند صلح افغانستان، اما دولت آقای بایدن گمان میکنم که یک نگاه یا یک چشم‌انداز متفاوت نسبت به قضایای صلح و جنگ افغانستان داره و از امو ابتدا دولت آقای بایدن گفته بودند که باید بازنگری بکنن مفاد توافقنامه صلح را که میان ایالات متحده آمریکا و طالبان امضا رسیده. از طرف دیگر ما شاهدی از هستیم که میزان تعهد طالبان و پایبندیشان به مفاد مذاکراتی که در واقع با ایالات متحده آمریکا کردند و تعهدنامه ای را که امضا کردند بسیار زیاد پایین است. از این رو من فکر میکنم که دولت آقای جو بایدن نسبت به این معاهده، نسبت به این پیمان با طالبان با نگاه تردید بنگره و از طرف دیگر پیمانی را که ایالات متحده آمریکا با طالبان به امضا رسانده هم نوع نگاه منحصر به فرد دولت آقای ترامپ به نمایش میگذاره. من فکر میکنم که تعداد زیادی از جناهایی که درگیر صلح جنگ در افغانستان هستن با یک نگاهی مبتنی بر ابهام به این پیمان مینگرن و به این اساس است که هم دولت افغانستان و هم مردم افغانستان نسبت به این پیمان ناامید شدن و از طرف دیگر دولت آقای جو بایدن هم حساسیت موضوع را درک میکنه و به این نتیجه رسیدن که شاید این توافقنامه با مفادی که در بر داره نتونه منافع ایالات متحده در افغانستان و منطقه تامین میکنه. از این رو من فکر میکنم که در واقع کاهش نیروها بسیار منطقی است. این تصمیم از نظر ما به عنوان شهروند افغانستان منطقی است، به خاطر از این که تا زمانی که طالبان به اثبات نرساندن که به ارزش ها و چارچوب هایی که در توافق با ایالات متحده آمریکا در واقع به او دست یافتن عمل نکنن، تا زمانی که جنبه های عینی مفاد توافقنامه را نتونن در عرصه عمل و در میدان های جنگ و در کلان شهرهای افغانستان تامین بکنن، محال است که ایالات متحده آمریکا اعتماد بکنه به طالبان و یک بار دیگر فرصت برای طالبان که افغانستان جولانگاه نیروهای تروریستی و نیروهای در واقع جنگجو افراطی بسازد.
خب آقای یوسف زاده، اگر قرار شود که حضور نیروهای امریکا و بین المللی در افغانستان ادامه بیافه، آیا به نظر شما بر شدت جنگ ها در داخل افغانستان افزایش نمیده؟
گرچه طالبان و گروه های دهشت افکنی که در افغانستان متاسفانه می جنگن از سالیان سال به این سو، اولین سخنشان است که جنگ ما مبنای مشروعیتش حضور نیروهای خارجی در افغانستان است. اما طرف دیگر توافق ازیا با ایالات متحده آمریکا به وضاحت ثابت کرد که این دایعه و این قرائتی که نسبت به توجیه جنگ دارن یا این موجه نیست. در توافقنامه صلح آمده بود که در واقع ما با نیروهای آمریکایی کاری نداریم و ما تنها نیروهای افغان مورد هدف قرار میدیم. این خودش هم توجیه نخست طالبان و گروه های دهشت افکن با چالش مواجه میکنه. و از طرف دیگر حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان در راستای تامین صلح و ثبات بوده. حضور ازیا چه باشد چه نباشد، گروه های دهشت افکن حامیان اساسی تروریسم جنگ در افغانستان دامن میزند. تا این که حضور ایالات متحده آمریکا باعث شده که قسمت قابل ملاحظه ای از جنگ در افغانستان در واقع مهار شود و از طرف دیگر بازیگران منطقه‌ای که در پشت پرده نیروهای تروریستی را اینا حمایت میکنن جرأت و جسارت بیشتر از این نداشتن که میادین جنگ در افغانستان گسترده بسازن. من فکر میکنم اگر یک نگاه منطقی نسبت به حضور نیروهای ناتو بالاخص ایالات متحده آمریکا در افغانستان شکل بگیره و آمریکایی‌ها خودشان متحد به آوردن صلح و کم کردن میزان خشونت‌ها در افغانستان باشه، من فکر میکنم که حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان در شرایطی که ما قرار داریم موجه وضعیت است. به خاطر از اینکه اگر آمریکایی ها در افغانستان حضور نداشته باشند، قدرت های متخاصم منطقه ای اونایی که جنگ در افغانستان همتراز منافعشان تصور میکنن، متاسفانه اینا قدرت مانور بیشتر خواهند داشت و اینا به صورت بیش از پیش افغانستان دچار بحران پیگیر خواهند کرد.
و آقای یوسفزاده، طالبان به عقب افتادن خروج کامل نیروهای خارجی را از افغانستان چگونه تلقی میکنند در صورت که اگر اتفاق بیفته؟
فکر میکنم که به طریق افتادن کاهش میزان نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان تاثیر چندانی بر روند مذاکرات نخواهد گذاشت. به این دلیل که طالبان یک گروه در واقع سیاسی نظامی مدعی قدرت هستند. اونا به دنبال از این هستند که یا قدرت به صورت مستقیم به دست بیارن یا اینکه در واقع درصدی در نظام سیاسی افغانستان شریک باشن و اقتدار در واقع منشعب بسازن در افغانستان. اگر امریکایی ها که قدرت برتر جهان و قدرت هژمون جهان هستن و در منطقه و افغانستان هم تصمیم گیرنده ای درجه یک هستن، اینا تصمیم بگیرن که در واقع مورد بازنگری قرار بدن توافقنامه صلح و طالبان فکر میکنم که هیچ گزینه دیگری در اختیار ندارن جز ای که در واقع به خواستهای دولت آقای جو بایدن مدارا بکنن و من فکر میکنم که رای دوم و سوم برای طالبان وجود نداره.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان که دوبار مساوده بودجه ملی سال مالی 1400 خورشیدی را رد کرده، در حال حاضر برای بار سوم مساوده سوم بودجه برای تصویب به ولسی جرگه آمده. جزئیات بیشتر از عبدالحی ورشان میشنویم.
بودجه ملی سال مالی 1400 خورشیدی افغانستان که قبلا از سوی مجلس دو بار رد شده است، بار دیگر از جانب حکومت با آوردن برخی اصلاحات و بالا و پایین کردن برخی ارقام و پروژه ها بار سوم به مجلس ارسال شده است. در جلسه علنی و عمومی روز دوشنبه مجلس بر سر این مسوده سوم بودجه میان حامیان و مخالفان این مسوده بحث داغ صورت گرفت و هر کدام دلایل ارائه کردند و مخالفان مسوده کنونی بودجه از حامیان این مسوده دعوت کردند که در یک بحث آزاد علنی در رسانه‌های ملی آیا هم در داخل تالار صورت بگیرد تا مردم خود بدانند که چه کسی نمایندگی از مردم میکنند و چه کسی از حکومت یا حلقه خاص نمایندگی دارند. حامیان مسوده سوم ادعا کردند که در مسوده کنونی حکومت تغییرات و اصلاحات لازم آورده است. باید بیشتر از این با حکومت در تقابل قرار نگیریم و بودجه باید تصویب گردد. عمر نصیر مجددی، سید احمد سیلا و گل احمد کمین از حامیان تصویب مسوده سوم در مورد چنین گفت:
تغییرات بسیار خوبی در بودجه آمده که ما این را استقبال میکنیم. ما نمیتونیم بودجه را با تنش حل بکنین. امیدوار هستم از کرنش کار بگیرین.
در 1400 میلی بودجه یو مسلکی او تکنیکی باستی ستاسو سخه او دولست در معزز و استاسو سخه پا دیر در نرس ریل کومه چی دقیق موضوع سیاسی نکی.
مخالفان مسوده سوم بودجه را عقیده بر این است که حکومت با بالا و پایین کردن ارقام و پروژه ها به چشم وکلا خاک می پاشد و کدام تغییر و اصلاحات مفید در سند بودجه نیاورده است. باید این بار نیز مسوده بودجه از سوی خانه ملت رد گردد. نسیم مدبیر و آقای رضایی در زمینه این گونه استدلال کردند:
دوستای عزیز، ما در حدود 5 لک مامور و معلم داریم. پولی که اضافه شده در حدود 1.5 میلیارد است. خودم مسخره میکنیم یا مامور و معلم؟ حداقل پولی که نیاز است بالای 10 میلیارد ضرورت است. به 1.5 میلیارد چی را شما میخواین به مردم افغانستان ثابت کنیم؟
در بودجه چه افتضاح روان است؟ کجا بر بودجه ضرورت است که پول اپراتیوی برای ریاست محافظت ریاست جمهوری باید در نظر گرفته شود؟ شما یک بار صفحه 67 بودجه را ببینین، 67 پروژه تنها به اداره امور ریاست جمهوری، ریاست دفتر ریاست جمهوری است.
و اما شماری از وکلا که تجارب دو دهه قبلی در مجلس را نیز دارند، عقیده بر این است که مسئله از معاش معلمین و سرباز و پروژه های عامل منفعه بالاتر است. مسئله صلاحیت مجلس است و رئیس جمهور مانند سلطان عمل می کند و به صلاحیت های مجلس هیچ نوع اعتنا ندارد. هرگاه حکومت و در رأس رئیس جمهور غنی به صلاحیت های قانونی مجلس که در قانون اساسی کشور تسجیل شده است تمکین کند، سایر مشکلات قابل بحث و تعاملند. صدیق احمد عثمانی و قاضی حنفی از اعضای باسابقه دار مجلس در مورد چنین گفتند.
اختلاف ما با حکومت تنها و تنها مورد 19 مورد یا کمتر یا زیادتر نیست. اختلاف ما با حکومت بر سر صلاحیت و قانون است. یارا دعوت میکنم در یکی از بحث ها در تلویزیون های معتبر کشور حاضر شوند و ما همراهشان مناظره کنیم. آنها به حمایت از بودجه و ما در مخالفت از بودجه. جانب حکومت حاضر نمیشه در در بحث ها شریک شوه.
بودجه که فلان رسیده تنها در رهنمای بودجه، در اصولنامه بودجه 15 مورد احجاف داره.
جنجال و هیاهو کماکان ادامه دارد و وکلا هم دیگر را به اطاعت از فرمانبری شورای امنیت و ارگ و یا آقای رحمانی رئیس مجلس متهم میکردند. که میر رحمان رحمانی رئیس مجلس گفت که ما در نشست بعدی در جلسه علنی روز چهارشنبه یک بحث آزاد و علنی را در داخل تالار ترتیب میدهیم و مخالفان و حامیان مسوده سوم بودجه ملی سال مالی 1400 خورشیدی دیدگاه و دلایل خود را به صورت علنی ابراز نماید تا مردم قضاوت بکنند که مشکل در کجا است.
روز چهارشنبه ما یک بحث آزاد بین وکلای موافق و مخالف بودجه تنظیم میکنیم. کلای محترم در جریان باشد. فقط ما شما سر بودجه میتونیم صحبت بکنیم. بس
قرار بود مجلس چند هفته قبل به رخصتی زمستانی برود، اما به دلیل تصویب نشدن بودجه و بحث روی بودجه در مجلس به رخصتی زمستانی نرفتند و دو دستگی میان اعضای مجلس هم کماکان ادامه دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
این هفته واشنگتن به دو موضوع مهم رسیدگی میکنه. یکی بسته کمک اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری است که رئیس جمهور جو بایدن پیشنهاد کرده و دیگر محکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی در سنای ایالات متحده میباشند. میشل کوین گزارشگر صدای امریکا در رابطه گزارش داره که برگردان او را لیلی محبیب عظیمی تقدیم میکنه.
کانگریس ایالات متحده که در آن صحنه دراماتیک در هفته های اخیر اتفاق افتاد دوباره در مرکز توجه قرار خواهد گرفت، در حالی که نمایندگان مجلس در مورد محرک اقتصادی به خاطر ویروس همگیر به بحث میپردازند. گفتگو در مورد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق نیز جریان خواهد داشت. کمیته های کانگرس کار تدوین قانون مربوط به مواد و اجزای طرح معرکه اقتصادی رئیس جمهور بایدن را آغاز می کنند که به خانواده ها، کارگران، مشاغل و حکومت های محلی مساعدت مالی می کند. بسیاری از جمهوری خواهان استدلال می کنند که این طرح بسیار بزرگ است و هدف آن برای رسیدگی به تنها موارد است که به دلیل همگیری ویروس ایجاد شده است. دموکرات ها می گویند با توجه به بحران اقتصادی کشور این کمک اقتصادی باید به طور سریع تصویب شود. پیت بولجج وزیر حمل و نقل ایالات متحده در یک نشست با برنامه این هفته شبکه ای بی سی گفت:
نتیجه نهایی این است که ما باید از هر تعداد امریکایی که می توانیم و به هر سرعتی که می توانیم حمایت کنیم. زمان خیلی مهم است.
محکمه استیضاح ترامپ بعد از ظهرها روی یک ماده استیضاح در سنا برگزار می شود و آن سخنان و اقدامات اوست که منجر به تحریک شورش ششم ماه جنوری در پایتخت شد، ادعایی که ترامپ آن را رد کرده است. سناتور راجر ویکر جمهوری خواه از میسیسیپی محکمه استیضاح را یک تمرین حزبی برای پیام رسانی بی‌معنی عنوان کرده گفت:
اتهام در استیضاح در یک ماده استیضاح این است که او به تنهایی شورش را برای حمله به پایتخت تشکیل داد و نه، من فکر نمی کنم که این مسئله در محکمه به اثبات برسد.
با تقسیم مساوی سنا بین 50 جمهوری خواه و 50 دموکرات، 17 جمهوری خواه باید برای محکوم کردن رئیس جمهور با دموکرات ها بپیوندند و این یک محدودیت بزرگ است.
دوستای عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.